بسم الله الرحمن الرحیم و بهیم نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث تفسیری شوم، یه مسئله ای هست که جنبه نیمه شرعی دارد ولی اسباب زحمت بسیاری از خانواده هاست و اون استخاره هایی است که برای امر ازدواج دختران و پسرانشون میگیرند. اولا استخاره در جایی است که انسان حیران و سرگردان بشه. اگر خواستگار مناسبی است، تحقیقات هم دربارش کردید، مشورت هم شد، توکل بر خدا کنید و دیگه جای استخاره نیست. استخاره مربوط به اونجایی است که انسان حیران و سرگردان میشه، نه مشاوره مشکل رو حل میکنه، نه تحقیقات خود انسان در اینجا مونده. بنابراین جای استخاره بدونیم کجاست. فرضاً استخاره کردیم و بد آمد، اما میبینیم این آدم خوبی هست، اصرار هم داره، کفر شرعی و عرفی هستن، یعنی شرعن و عرفن با هم تناسب دارن، استخاره هم بد آمده، آیا راه حلی داره؟ عده زیادی گرفتار این هستن. بله، راه حلش این است، شما یه ماه تأخیر می اندازید. استخاره برای حالا بد بوده، یه ماه بعد نه. صدقه هم در راه خدا میدید، توکل بر خدا هم می کنید، اگر مورد نظرتون هست اقدام میکنید و این بنبست و مشکل در امر ازدواج جوانان به این وسیله حل خواهد شد. برویم سراغ بحث تفسیری ما درباره اصحاب مدین. دومین گروهی که فعلا به عنوان اصحاب از اونها یاد میکنیم، گروه هستند که در قرآن مجید به نام اصحاب مدین عنوان شدند. در آیه 70 سوره توبه نام اینها آمده، در آیه 44 سوره حج نام اینها آمده. اینها همون قوم شعیب پیغمبرند که شرح حالشون در سوره هود از آیه 84 تا 95 12 آیه شرح حال قوم شعیب که همون اصحاب مدین است آمده. قبلا این نکته را باید عرض کنم، انبیا و پیغمبرانی که از سوی خداوند آمدند با دو چیز جدن مبارزه کردند. یه چیز مشترک بود بین همه انبیا و یه موضوع هم متفاوت. اما موضوع مشترک مبارزه با بت‌پرستی بود. اقوام گذشته غالبا می افتادن توی وادی خطرناک بت‌پرستی. یا به واسطه این که خدای نادیده براشون مشکل بود، خدای دیده میخواستن، میرفتن بت درست میکردند و میگفتن اینها مظهر خدای نادیده است. یا غلو درباره انبیا میکردن، این غلو و زیاده روی از حد بلای بزرگی است، عاقبتش بت پرستیه. حالا بت انسانی باشه یا بت سنگ و چوب باشه، انبیا با مسئله بت پرستی شدیداً مبارزه کردند. انواع بت‌ها، گاهی بتشون خورشید بود، گاهی ماه بود، گاهی حیوانات بودند. الان در هندوستان گروهی هستند پرستش حیوانات میکنن. یکی از مورخین میگه هر چیزی روی کره زمین هست یه روز مورد پرستش از سوی جمعی واقع شد. همه این اشیاء که میبینیم بالاخره یه روز بت بوده. انبیا با بت‌ها مبارزه کردن شدید، ولی اقوام پیشین انحرافات اختصاصی هم داشتن. مثلا قوم شعیب میبینیم انحرافشون در مسائل اقتصادی و مال و سرمایه و معامله و کمفروشی و امثال اینها بود. با این مسئله شعیب مبارزه کرد. قوم لوط مسائل شهوترانی، همجنس بازی و مشکلات ناموسی بود. حضرت لوط شدیداً مبارزه کرد. قوم نوح جمعیتی دنیا پرست و متکبر بودند. حضرت نوح با دنیا پرستی و تکبر مبارزه کرد. قوم فرعون جمعیت استعمارگری بودند. بنی اسرائیل رو برده خودشون کرده بودند. پسرانشون رو میکشتن، زنانشون رو برای کنیزی و خدمت زنده نگه میداشتن و قوم بنی اسرائیل رو برده خود کرده بودند. موسی بن عمران با این مسئله مبارزه کرد. بعضی از اقوام جاهلی بودند، انحراف شدیدشون زندگی پر از عیش و نوش بود. انبیا مبارزه کردند. موضوع بحث ما قوم شعیب. قوم شعیب هم بت پرست بودند، هم مشکلات مهمی در امر اقتصاد و داد و ستد و کار بازارشون داشتن. شروع کنیم از آیه 84. قرآن مجید میگه و الی مدین اخاهم شعیبا، ما شعیب برادر اهل مدین رو به سوی مدین فرستادیم. مدین جزء مناطق شامات، نزدیک صحرای سینا و خلیج عقبه، امروز به نام معان نامیده میشه. در تورات به نام مدین نامیده شده. قرآن مجید میگه مدین، منطقه بسیار خوش آب و هوا و پر درآمد و ساکنانش هم تجاری بودند که از مناطق مختلف مصر و و لبنان و اون مناطق مختلف مال و تجاره می آوردند و داد و ستد داشتند. قرآن مجید میگه ما به سوی اینها برادرشون شعیب فرستادیم. تعبیر به چی میکنه؟ برادر. نه تنها درباره شعیب، درباره بسیاری از پیغمبران تعبیر به برادر شده. رابطه عاطفی مساوی بدون تفاوت از رابطه برادر به برادر نمیشه. یعنی اینقدر دوست می‌داشتن امت‌ها رو، هیچ برتری طلبم نبودن. برادرشون رو فرستادیم به سوی اینها، دلسوز، پر محبت، پر علاقه. قال، چی گفت به اونها؟ قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خدا را پرستش کنید، هیچ معبودی غیر از خداوند یکتا نیست، بت‌ها را بشکنید و دور بریزید. ولا تنقص المکیال والمیزان، معامله که میکنید وزن کم نکنید، کیل کم نکنید، خلاصه کم فروشی نداشته باشید، فساد معامله نداشته باشید. انی اراکم به خیر، اول میگه من خیرتونو میخوام، بعد هم تهدید میکنه و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، از این میترسم که اگر دست از بت پرستی و کم فروشی و فساد اقتصادی بر ندارید، عذاب الهی به همه شما احاطه کنه. این آیه اول. بعد دوباره تأکید میکنه و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ای قوم من، ای جمعیت مورد علاقه من، شما وقتی وزن و پیمانه میکنید با عدالت رفتار کنید، خودتون دوست دارید حقتون رو کامل بدن، حق مردم رو کامل بدید. ولا تبخس الناس اشیاءهم، الا تبخس الناس اشیاءهم دو تا معنی میتونه داشته باشه. یکی از اونها این است که کمیت رو درست بدید، کیفیت هم درست بدید. جنسی که میدهید اگر گفتید 100 کیلو، 100 کیلو، جنس نامرغوب و با مرغوب قاطی نکنید. متاسفانه کار بسیار زشت در سراسر مملکت ما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب عادت شده. صندوق های میوه که میفروشن، آشغالی هاش رو زیرش میریزن، یه مقداری خوب روش قرار میدن. این همون بخش در معامله هست، این برکت رو بر میداره، خوشسالی میاره، قحطی میاره. چرا مسلمان این کار بکنه؟ پیغمبر اسلام خاتم انبیا محمد، از بازار مسلمان ها رد می شد، یه نفر رو دید غلات می فروخت، گندم و جو و امثال اینها. گویا جبرئیل به پیغمبر خبر داد این روی ظرفشو گندم خوب ریخته، زیرشو گندم بد. پیغمبر جلو آمد، دست کرد زیر گندم ها، اون زیرش بیرون آورد، نشان داد به صاحب اون مغازه، فرمود ما علاکه الا عملت غشن و خیانتن للمسلمی، تو داری با مسلمان ها غش میکنی، خیانت میکنی، تقلب میکنی، بترس از این کار. اسلام مخالفه با این کاره. کمیت درسته، کیفیت خرابه. معامله حلال است و برکت داره، هم کیفیت هم کمیت. جنس تو دو رقمه جدا کن، جنس متوسط جداگانه با قیمت کمتر، جنس عالی جداگانه با قیمت بیشتر. چرا اینا رو قاطی میکنی به قیمت بالاتر میفروشی؟ مسئولیت شرعی داره. با درآمد این نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی پول آب غسل و وضو بدی، نمیتونی احرامی حج بدی. چرا؟ در پایان این داستان شعیب و اهل مدین میبینیم چه عذابی دامنشون گرفت، گوش به حرف ندادن. معنی دیگر بخس، عیب گذاشتن روی جنسه. من یه مثال روشن عرض کنم. یه خانه ای کسی میخواد بفروش، دلال از طرف فروشنده میره تعریف میکنه، خانه یک خانه ایست مانند آستار باستانی، بنیانش اینقدر محکمه، دیوارهاش اینقدر استحکام داره، چه هوایی داره، چه فضایی داره، چه محله خوبی، چه نورانیتی، هی تعریف میکنه. اما اگر یه روز خدایی نکرده این دلال از طرف مشتری میخواست بیاد این خونه رو بخره، میگه بابا این چه خانه، این کلنگی اصلا، فردا دیوارهاش رو هم میریزه، هوا نداره، نور نداره، اتاقاش تاریکه، نموره، موریانه زده. صد تو عیب روش میذاره. وقتی میخواد بخره، وقتی میخواد بفروشه، صد تو حسن روش میذاره. ولا تبخس الناس اشیاءهم، حق بگید، عدالت داشته باشید، راستگو باشید، روزی را از خدا بخواهید، روزی دهنده اوست، برکت دست اوست. بعضی انسانها را آدم میبینه، من مثال نمیزنم، یه مغازه بسیار ساده ای داره، یه وقت میگو این مغازه ساده رو میبینی، یه مقدار سیب زمینی و پیاز فلان اینها. من یه کسب و کار پاکی دارم، دخترانم با این شوهر دادم، پسرانم با این زن دادم، زیارت رفتم، مکه رفتم، برکت داره. بعضی آدم میبینیم چه کسب و کار عظیمی دارن، اما برکت نداره، همیشه هشتشون گرو نوه. ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدی، کاری نکنید جامعتون فاسد بشه. از این آیه استفاده میشه، فساد اقتصادی باعث فساد اجتماعی. جامعه وقتی اقتصادش خراب شد، کم فروشی، تقلب، دزدی، رباخاری، کلاهبرداری معمول شد، فساد اجتماعی پیدا میکنه، فی الارض مفسدین میشه. حدیثی در اینجا از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کنم، سخن در اینجا بسیاره، بقیه میذارم برای بعد. مرحوم کلینی که رضوان خدا بر او باد در کتاب کافی در آداب تجارت در جلد پنجم این حدیث رو نقل کرد، میگه امیر مؤمنان قریب به عید است، همه روز. بعد میخواست صبح اول وقت میامد تو بازار، بازار به بازار میگذشت. کجای دنیای همچین رئیس حکومتی هست صبح بیاد بازار، بازار به بازار بگذرد و همه رو نصیحت کنی، جلو فساد اقتصادی رو بگیره. میامد یه تازیانم همراهش داشت برای اینکه افراد سرکش بترسند و گوششون بده کار حرف حساب باشه. اول بازار می ایستاد، صدا می زد: یا معشر التجار اتقوا الله، از خدا بترسید، کار خلاف نکنید. صدای مولا که بلند می شد، کسبه بازار دست می داشتند رو دست هم، معاملات تعطیل می شد، گوش می دادن ببینم مولا چی میگه. 10 نصیحت در 10 عبارت کوتاه به اونها میکرد. اول میفرمود قدم الاستخاره، ای تجار، ای کسبه، خیر رو از خدا بخواهید. این مغازه اسبابه، این کارخانه اسبابه، این زمین زراعتی و باغات اسبابه، از مسبب الاسباب خیر و نیکی بخواهید. قدم الاستخاره و تبرکو به سهوله، سخت نگیرید در معامله، آسان بگیرید، کم و زیاد کنید، با هم کنار بیارید. تبرکو میفهمد برکتتون این است که سخت نگیرید. وقتربو من المبتاعین، مشتری ها که میان باشون نزدیک بشید. کلامتون یکیو، اینجا قیمت یکیو، نرخ یکیو، میخوای بخوا نمیخوای برو. فرمود اینطور نباشید، نزدیک بشید به اونها. و تزینو بالحلم، حوصله داشته باشید. مشتری آمد یه چیزی نپسندید، بعضی از کسبه هستن آدم های کم حوصله هستن، آمد و یه دو چیز دید و نپسندید، اوقاتشون ترق میشه، دو تا بد و بیراه هم بهش میگن. بد و بیراه برای چی؟ خب یکی میپسنده یکی نمیپسنده. تزینو بالحلم، این چارمیه. و تناهو عن الیمین، قسم نخورید در معامله، والله بالله نگید. خدا بزرگتر از این است که اونو وسیله و اسباب منافع مادی قرار بدید. و تناهو عن الیمین، ششم و جانب الکذب، دروغ نگید. متاسفانه بعضی ها دروغ ابزار کارشون شد. یه نفر میگه اصلا اگر دروغ نگیم میشه کاسبی بکنیم؟ کاسبی بدون دروغ نمیشه. عجب خیال باطلی. اجناس داخلی رو برچسب خارجی بهش میزنن، خب این دروغه، این غشه، درآمدش حرامه. بفرمود از دروغ بپریزی. و تجافو عن الظلم، هفتم این که ظلم و ستم نکنید، منافع عادلانه بگیرید. آقایی بود، کسی آمد جنسی ازش خرید 70 تومن، گفت دیدید این 70 تومن؟ خودم خریده بودم 7 تومن. چقدر بی انصافیه، چقدر ظلمه، این درآمد برکت نداره، این خرج دارو و دکتر میشه، این خرج تصادف ها میشه. یه درآمد عادلانه داشته باش، ببین چقدر خدا برکت بهت میده. و انصف المظلومین، هشتمین دستور این است، میگه افراد مظلوم رو انصاف بدید. اشخاصی هستن کم درآمدن، بیچاره هستن، یه مبلغ کمی آورده در مغازه، مثلا قصابی میگه من خود گوشت بود، میگه آقا با این مبلغ کم و این گوشت گران که چیزی نمیشود بدم. تو ذهنش نزن، یه چیزی بهش بده بره. افراد ناتوان رو رعایت کنید در معامله. و اوفو الکیل والمیزان، کیل و میزان رو درست باشه، کم فروشی نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. امیر مؤمنان این بازار این حرفا رو میزد، بازار دوم، بازار سوم، چنان میکرد که همه مردم در مسائل اقتصادی امین و درست کار باشن. اگر مسائل اقتصادی دچار خرابی و خیانت بشه، کل جامعه خراب میشه. من در ادامه این بحث راجع به کم فروشی و مباحث مربوطه به اون انشاءالله مطالب دیگری دارم که عرض خواهم کرد. خداوند به همه ما توفیق عمل به این برنامه های آموزنده اصلاح کننده جامعه مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.